رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 22 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به نوی شب دوشنبه 11 می 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا با پادشاه عربستان سعودی بررسی تمدید همکاری های هسته‌ای میان چین و ایالات متحده و سقوط جید جنگی مراکش در یمن.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. نظریات در مورد سفر نواز شریف به افغانستان، احتمال امضای قرارداد امنیتی بین ایالات متحده و ترکیه، نظر رسمی حکومت ایالات متحده آمریکا و آیا رژیم بشار الاسد با نفاق در داخل حکومت مواجه شده است. گزارش هایی است که مشنمیم. اما قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من جیلا سمی و همکارم خالد مفتون مشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه از طریق تلفن در مورد اجلاس کشورهای خلیج در قصر سفید صحبت کرد. این تماس تلفنی بعد از آن صورت گرفت که پادشاه عربستان سعودی از اشتراک در این اجلاس خودداری کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
قصر سفید گفته است که رهبران دو کشور در مورد موضوعات مطرح بحث اجلاس قصر سفید صحبت کردند. عمیق سازی همکاری ایالات متحده با کشورهای خلیج و بحث در مورد جنگ‌های جاری در عراق، سوریه، لیبیا و یمن از مسائل عمده گفتگوهای مقامات آمریکایی و رهبران کشورهای خلیج می باشد. گفتگوهای کشورهای خلیج روز چهارشنبه در قصر سفید آغاز خواهد شد و به تعقیب آن روز پنجشنبه در کمپ دیوید ایالت مریلند ادامه خواهد یافت. پادشاه عربستان سعودی قصد آمدن به واشنگتن را داشت تا در این اجلاس اشتراک کند، ولی حالا در عوض محمد بن سلطان پسرش را که وزیر دفاع عربستان سعودی نیز می باشد به این اجلاس می فرستد. مقامات سعودی گفتند که اجلاس واشنگتن مصادف با آتش‌بس 5 روزه در یمن است، کشوری که عربستان سعودی رهبری ائتلاف کشورهای خلیج را در جنگ بر ضد شورشیان حوثی به عهده دارد. اما شماری از تحلیلگران سیاسی ایالات متحده به این باورند که پادشاه عربستان سعودی در این اجلاس به دلیل اشتراک نمی کند که مخالف توافق در مورد برنامه هسته‌ای با ایران است. اما قصر سفید می گوید که موضوع جدی بین دو طرف مطرح نمی باشد که منجر به اتخاذ این تصمیم شده باشد.
مقامات امنیتی و انرژی هسته‌ای ایالات متحده روز دوشنبه در مورد پیشنهاد تمدید 30 ساله همکاری‌های نیروی هسته‌ای با چین برای قانونگذاران توضیحات دادند. جلسه در عقب درهای بسته در واشنگتن زمان فراخوانده شد که کانگرس در حال بررسی این موضوع است که آیا پیمانی که 30 سال قبل امضا شده بود و در آخر امسال میعاد آن تکمیل می‌گردد دوباره تمدید گردد و یا خیر. در صورت به وجود آمدن توافق جدید، چین اجازه خواهد یافت تا ریاکتورهای بیشتر و سایر تکنولوژی هسته‌ای ساخت آمریکا را خریداری کند. مثل چین، ایالات متحده معاملات انرژی هسته‌ای را با 21 کشور جهان دارد. در این حال، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کانگرس کشورش خواست تا صلاحیت توافق جدید همکاری‌های هسته‌ای با چین را تصویب کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کره جنوبی در مورد آزمایش فیر راکت های کروز زیردریایی توسط کره شمالی ابراز نگرانی کرده، آن را اقدام جدی و قابل نگرانی خواند و از پینگ یانگ خواست تا از تلاش های مشابه در این راستا در آینده اجتناب کند. کره شمالی صبح روز شنبه اعلام کرد که فیر راکت های کروز زیردریایی آن کشور موفقانه صورت گرفته، ولی زمان، روز، مکان، محدوده برد دقیق آزمایشات راکتی را مشخص نکرده است. در این حال هان مین کو، وزیر دفاع کره جنوبی، تهدید کرده است که در صورت اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی دست به اقدامات تلفی جویانه خواهد زد. در این حال وزیر امور وحدت کره جنوبی آزمایش راکت‌های کروز ضدرایی را توسط کره شمالی محکوم کرد، ولی از گروه‌های غیر نظامی خواست تا برای اعاده وحدت ملی به کارهایشان ادامه دهند.
شورشان حوثی یمن میگویند که آنان یک جت F-16 مراکشی را که بخش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بود سقوط دادند. این رویداد یک روز قبل از آغاز آتش بس به منظور مسائل بشری در آن کشور رخ داده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات نظامی مراکش گفتند که جت جنگی آن کشور برای آخرین بار روز یکشنبه دیده شده است و پیلوت یک طیاره دیگر بدون پرتاب شدن پیلوت جت F-16 را مشاهده نکرده است. شبکه تلویزیونی شورشان حوثی گزارش داده است که جت جنگی توسط دافع هوا در ولایت سعد واقع در نزدیکی سرحد عربستان سعودی سقوط داده شده است. در این حال جت‌های جنگی به رهبری عربستان سعودی ولایت سعد و منطقه تاز واقع در جنوب غرب یمن را مورد حملات هوایی قرار داده است. ولایت مغرب که از لحاظ نفت غنی است نیز مورد حملات هوایی قرار گرفته است. مقامات عربستان سعودی و آمریکا هفته گذشته آتش بس را به خاطر انتقال مواد غذایی، سوخت و طبی برای غیر نظامیان در ساحات مورد نیاز اعلام کردند. حوثی‌ها هفته گذشته اعلام کردند که شرایط آتش بس را پذیرفتند. قرار است آتش بس سر از فردا سه شنبه نافذ گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در دو روز گذشته حدود 2000 مسلمان مهاجر از میانمار و بنگلادش در جریان سفر دریاییشان در جنوب شرق آسیا نجات داده شدند. این در حالی است که فعالان و مقامات هشدار دادند که هزاران تن دیگر شاید در کشتی‌ها گیر مانده باشند. پلیس در مالزی می‌گوید که قاچاقچیان انسان روز یکشنبه بیش از 1000 مهاجر را در آب‌های جزیره لنکاوی رها کردند. مقامات گفتند که بسیاری از مهاجرین ضعیف و گرسنه به نظر می رسند. مقامات و فعالان می گویند که افزایش مهاجرت ارتباط به سرکوبی قاچاقچیان انسان توسط تایلند دارد. هفته گذشته صدراعظم تایلند امر پاکسازی مظنونین قاچاق انسان را داد. در همین حال مقامات اندونزیایی گفتند که آنان روز دوشنبه یک کشتی را در منطقه سواحل شمال شرق آچه متوقف کردند، منطقه‌ای که یک روز قبل کشتی‌هایی که حدود 500 مهاجر را انتقال می‌داد در آنجا رسیدند.
سازمان ملل متحد می‌گوید که 300 هزار نفر در سودان جنوبی دسترسیشان را به کمک‌های نجات زندگی بعد از آن از دست دادند که گروه‌های کمک رسانی به دلیل جنگ از شهرک لیر بیرون شدند. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
مقامات سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفتند تمام سازمان‌های غیر حکومتی و ادارات ملل متحد کارمندانشان را از شهر لیر و سایر مناطق بیرون کردند. گروه‌های کمک رسانی بعد از آن از منطقه لیر عقب نشینی کردند که جنگ بین گروه‌های شورشی و قوای سودان جنوبی رخ داد. ملل متحد روز جمعه هشدار داد که خشونت‌های اخیر در آن کشور موجب شده است تا حدود 100 هزار نفر از خانه‌هایشان بی‌جا شوند. سازمان صلیب سرخ بین المللی و دکتران بدون سرحد روز شنبه اعلام کردند که آنها فعالیت‌هایشان را در شفاخانه لیر به حالت تعلیق درآوردند. شفاخانه‌ای که در سال 2014 تاراج شد و به آتش کشیده شد. در این حال توبی لنزر مسئول هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در سودان جنوبی طی اعلامیه هشدار داده است که خشونت‌ها در آن کشور در زمانی رخ داده است که ذخایر غذا در سودان جنوبی خالی است. او همچنان از طرفین درگیر خواست تا با گروه‌های کمک رسانی اجازه دهند تا کارهایشان را بدون معطلی از سر گیرند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. اخبار جهان ادامه دارد.
وکلای مدافع جوهر سرنایوف شخص متهم به بمبگذاری مسابقات دواج در ایالت بوستون روز دوشنبه به این نتیجه رسیدند تا آیت منصفه را متقاعد کنند تا وی را به حبس ابد محکوم کند، نه اعدام. در نتیجه بمگذاری مسابقات دواشه 2013 میلادی در ایالت بوستون، 3 تن کشته و 264 تن دیگر زخمی شدند. در روند تلاشا برای جلوگیری از اعدام سرنایوف، وکیل مدافع وی گفته است موکلش متاثر از افکار برادر تندرو شده بود تا امرای وی دست به بمگذاری بزند. آیت منصفه در مورد تمام 30 اتهامی که بالای سرنایوف وارد شده است تصمیم خواهد گرفت و تعیین جزای اعدام یکی از احتمالات است. سارنوالان و وکلای مدافع قرار است روز چهارشنبه استدلال اختتامیه‌شان را در مقابل آیت منصفه انجام دهند.
و مقامات مقدونیه میگویند که بعد از برخوردهای مرگبار یک روزه که در نتیجه آن 22 پلیس و افراد مسلح کشته شدند، 30 نفر در شهرک شمالی آن کشور دستگیر شده و به خشونت‌های مرتبط به دهشت افکنی متهم شدند. یک محکمه در اسکوپیا مرکز مقدونیه روز دوشنبه 18 مظنون را شناسایی کرد که شامل باشندگان آلبانیایی تبار کوزوو، 11 تن از شهروندان مقدونیه و یک آلبانیایی میباشد. امر 30 روز زندان برای همه این افراد صادر شد. این مدت زمان حبس تا وقتی می تواند تمدید شود که مظنونین محاکمه شوند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. گزارش را از افغانستان خدمتتان تقدیم میکنیم. سفارت پاکستان در کابل میگوید نواز شریف صدر اعظم آن کشور امروز سه شنبه وارد کابل میشود. در همین حال تحلیلگران در مورد مسائل امنیتی و گسترش روابط میان دو کشور را از جمله مسائل اساسی مورد بحث آقای شریف و مقامات افغان عنوان میکنند. برگردان گزارش صدای امریکا را از حفیظ آصفی میشنویم.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی اولین سفر خود را به افغانستان انجام می‌دهد. هیئت آقای شریف با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان جلسات جداگانه خواهد داشت. خلیل قاضی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان می‌گوید پاکستان از روابط بسیار نزدیک، صمیمی و برادرانه با افغانستان استقبال می‌کند.
High-level exchanges between the two countries are frequent.
مبادلات به سطح بلند به صورت مکرر میان این دو کشور جریان دارد و هدف این بازدیدها گسترش روابط میان دو کشور، ترویج درک بهتر و آگاهی از این نکته که در کدام مواد دو کشور میتوانند در آینده همکاری کنند است.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که گسترش و بهبود روابط دو جانبه، چگونگی مبارزه با دهشت افغانی و تحکیم صلح و ثبات در دو کشور از مسائل مهم مورد بحث در دیدار رهبران دو کشور خواهد بود. پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، این نخستین سفر آقای شریف به کابل است. اما مقام‌های نظامی و استخباراتی آن کشور چندین سفر به افغانستان داشتند که سلسله این سفرها به تازگی شدت یافته است. تازه ترین موارد آن دیدار آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان با رئیس جمهور پیشین آن کشور به کابل و پیشتر از آن دیدار سری رضوان اختر رئیس اداره استخبارات پاکستان با رئیس جمهور غنی در ارگ کابل می باشد که هیچ گونه جزئیات در مورد آن نشر نشد. آقای غنی همواره از روابط پاکستان و افغانستان در سالهای گذشته انتقاد کرده و گفته است که هر دو کشور در 13 سال گذشته در دشمنی اعلام ناشده قرار داشته اند.
We are not the battleground for any proxy wars. We will not allow our territory to be used.
ما میدان برای یک جنگ نیابتی نمی باشیم. ما نمی خواهیم که سرزمین ما برای بی‌ثباتی کشور همسایه یا شریکان و یا هم هر مردمی در جهان به کار برده شود. در مقابل ما می خواهیم سایرین عمل بالمثل کنند.
با این هم شمار از افغان‌ها به همکاری صادقانه پاکستان در زمینه تأمین صلح و امنیت در افغانستان بی باور هستند، اما برخی دیگر استدلال می‌کنند که تهدیدات مشترک نکنون پاکستان را واداشته است تا در این زمینه گام عملی بردارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این انتقاد را که کشورش به قدر کافی افغانستان را در امر صلح کمک نمی‌کند مردود دانست. او گفت پاکستان آنچه در توان دارد برای پیشبرد پروسه صلح و آشتی در افغانستان به عمل می آورد تا این پروسه تحت رهبری افغانها و ملکیت خود افغانها صورت بگیرد و به این پالیسی خود ادامه می دهد.
نجیبه نوشابه سفر صدراعظم پاکستان به افغانستان. سه شنبه شب روی این موضوع بحث می شود. نجیب نوشابه، رادیو آشنا.
برای جلوگیری از تهدید گروه‌های مانند دولت اسلامی، انقره و واشنگتن به زودی یک قرارداد امنیتی را غرض بهبودی همکاری‌ها امضا خواهند کرد. ترکیه با انتقادات شدید که از جانب متحدانش مواجه شده است، در چند هفته گذشته برای جلوگیری از ورود جهادی‌ها به سوریه، برای پیوستن به صفوف تندروان تلاش‌های خود را افزایش داده است. اما قرار گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، هنوز هم شک و تردیدهایی در مورد اولویت‌های انقره وجود دارد. برگردان این گزارش را از منجیلا سمیعی می‌شنوید. هدف توافقنامه امنیتی پیشنهادی بین واشنگتن و انقره بر اساس اظهارات جان بس، سفیر امریکا در ترکیه، بهبود همکاری‌ها و شراکت اطلاعات بین نیروهای امنیتی دو کشور در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی است. انقره با انتقاد از جانب رسانه‌ها و حتی متحدین خود مواجه است که اجازه داده است از آن کشور به عنوان یک شاهراه جهادی که به سوریه منتهی می شود استفاده شود. حکومت ترکیه این اتهامات را دائما رد کرده و در مقابل متحدین خود را ملامت می کند که قادر به جلوگیری از خروج این جهادی ها از کشورهای میزبان خود نشدند. اما سمی ایدس، مقاله نویس بخش دیپلماتیک روزنامه طرف و وبسایت المانیتور، می گوید طی چند ماهی اخیر به نظر می رسد که انقره مش خود را تغییر داده و توقیف و اخراج جهادی نماها را بیشتر ساخته است.
If you ask the Turkish officials, they will say, you know, it's been the same all along. But I do think there is a change. میگوید
اگر شما از مقام‌های ترکی بپرسید، آنها میگویند همه چیز مثل سابق است. اما بعقیده من تغییرات رونما شده است. فکر میکنم در آغاز آنها گروه‌های مثل النصره را به این خوشبینی که باعث سرنگونی اسد خواهند شد نادیده گرفته بودند. قرار گزارش‌ها یکی از نکات عمده توافقنامه امنیتی بهبود شراکت اطلاعات استخباراتی است. انقره بارها شکایت کرده است که متحدین به موقع در مورد کسانی که می‌خواهند غرض جهاد به جانب ترکیه سفر کرده و زمان خروج آنها را از کشورهای میزبانشان به انقره اطلاع نمی‌دهند. سولی اوزل، استاد روابط بین‌المللی در دانشگاه کدیر استانبول، می‌گوید با وجود بیشتر شدن توقیف جهادی‌ها و افزایش اخراج این افراد که شدیداً توسط مقام‌های ترکی تبلیغ شده است، هنوز هم شک و تردیدها روی متعهد بودن ترکیه در سرکوبی گروه دولت اسلامی وجود دارد.
Turkey is doing a lot more than it did before, but I mean there was just this piece of news in the New York Times about fertilizers that can be used.
ترکیه از آنچه قبلا انجام داده بود حال بیشتر کار میکند. اما در کنار آن، بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، کود کیمیایی برای استفاده در مواد انفجاری آزادانه به مناطق تحت کنترل داعش ارسال می شود. بنابراین بدیهی است که تحریمات جدی علیه داعش وجود ندارد. من فکر نمی کنم داعش برای ترکیه در اولویت قرار داشته باشد. من هنوز هم فکر می کنم تفاوت‌های بین برخوردها بین ترکیه و امریکا در مورد وجود دارد که مطمئن نیستم به زودی بتواند رفع شود و یا یکسان گردد. انقره هنوز هم از واشنگتن به خاطر ارجحیت دادن به جنگ با گروه دولت اسلامی انتقاد کرده پافشاری می کند که عنصر عمده در بی‌ثباتی این منطقه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است. این اختلاف نظرها منجر به وقفه در پروژه به حمایت امریکا برای آموزش‌دهی شورشیان سوری برای جنگ در مقابل داعش شده است. بر اساس قراردادی که در ماه فوریه به امضا رسید، انقره خود را متعهد به میزبانی و مساعدت به این آموزش‌دهی و تمویل در حدود 3000 جنگجو ساخته بود. اما این برنامه بارها به تعویق افتاده است، زیرا ترکیه اصرار دارد که جنگجویان باید برای دو منظور، یعنی هم جنگ با حکومت اسد و هم داعش استفاده شوند. ناظرین میگویند توافقنامه پیشنهادی امنیتی هم از نظر روانی و هم از نظر عملی اهمیت دارد، زیرا روابط بین ترکیه و ایالات متحده را در یک موقف بهتر قرار میدهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آشنای
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده و اتحادیه افریقایی شرکای قوی همدیگرند. برای تقویت تأسیسات دموکراتیک، ترویج صلح و ثبات با هم کار می کنند و از رشد اقتصاد پایدار، بهبود زندگی و صحت تمامی افریقایی ها حمایت می نمایند. روابط ما با اتحادیه افریقایی بر اساس ارتباطات تاریخی، فرهنگ مشترک و قدردانی عمیق از اهمیت استراتژیک قاره افریقا استوار است. در تازه ترین اجلاس اتحادیه افریقایی در آدیس ابابا، رهبران این اتحادیه رابرت موگابی، رئیس جمهور جنجال برانگیز زیمبابوه را برای یک دور منحیث رئیس اتحادیه افریقایی انتخاب کردند. رابرت موگابی، قهرمان جنبش آزادی افریقا که توانست استقلال کشورش را در سال 1980 رهبری کند، از همان سال بدین سو منحیث رئیس حزبش نیز باقی مانده است. موگابی همچنان منحیث ناقض شدید حقوق بشر، مسئول پالیسی های ناکام اقتصادی و خشونت های پس از انتخابات جنجال برانگیز سالهای 2002 و 2008 دیده شده است. به دلیل این نگرانی ها، ایالات متحده بر سفر و معاملات مالی رئیس جمهور موگابی و سایر افراد و نهادهایی که روند دموکراتیک را در زیمبابوه زیر سوال می برند تعزیرات وضع کرد. البته بر معاملات مالی که با ایالات متحده ربط داشته باشد. ایالات متحده به نقش الزامی اتحادیه افریقایی در موضوعات مورد نگرانی جهان و این قاره احترام قائل است. تصامیم رهبریت اتحادیه افریقایی تصامیم است که به نمایندگی از تمامی اعضای اتحادیه افریقایی اتخاذ می گردد. ایالات متحده در مقابله با بحرانات جهانی، تعلیم و حمایت لوجستیکی برای مأموریت‌های حافظ صلح اتحادیه افریقایی و سایر موضوعات از نزدیک با اتحادیه افریقایی کار کرده است و این همکاری در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
گزارش ها و مصاحبه های ویژه از رادیو آشنا،
تقدیر از خدمات بانوی اول افغانستان در محفل در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن و اعطای جایزه و سازمان اجتماعی زنان کارگر. سه شنبه شب از رادیو آشنا و چهار شنبه از تلویزیون آشنا.
رادیو آشنا، صدای امریکا. گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
با نشر خبر توقیف علی مملوک، رئیس اداره استخبارات حکومت سوریه، چند هفته بعد از مرگ رستم غزاله، یکی دیگر از رؤسای ارشد استخبارات آن کشور، در یک شفاخانه در دمشق، گزارش‌دهی ها از نفاق در داخل رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حال افزایش است. ادوارد یرنیان، خبرنگار صدای امریکا، در مورد از قاهره چنین گزارش می دهد. بر اساس گزارش های روز دوشنبه رسانه های عربی، علی مملوک، رئیس استخبارات حکومت سوریه، شاید به زن توطئه برای سرنگونی رژیم بشار الاسد توقیف شده باشد. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا تا یک مقاله این نظریه را تشریح کرده بود که گویا مملوک به خاطر افزایش روابط نزدیک رژیم سوریه با ایران ناراحت است. یک روزنامه کویتی تقریبا دو هفته قبل گزارش داد که به مملوک زر داده شده است. در این حال یک مفسر برجسته ایرانی گفته بود که مملوک مریض است. یک رسانه دیگر عربی ادعا کرده که رئیس استخبارات رژیم اسد به خاطر صحبت با مقام‌های استخباراتی ترکیه توقیف شده است. این در حالی است که رستم غزاله رئیس پیشین استخبارات سوریه تحت شرایط بسیار مرموز ماه قبل در یک شفاخانه در دمشق وفات کرد. گفته می شود که غزاله روی عملیات نظامی در جنوب سوریه در نزدیک درعا با مقامات ارشد استخباراتی برخورد لفظی کرده بود. مملوک و غزاله هر دو متهم به دخیل بودن در قتل رفیق العریری سرعظم پیشین لبنان در سال 2005 بودند. یک رئیس دیگر استخبارات سوریه به نام جامه جامه در سال 2013 در اثر فیر مرمی در نزدیکی خانه اش کشته شده بود. خاطر ابو دیاب استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه پاریس به صدای امریکا گفت که رژیم سوریه پیشینه تاریخی در از بین بردن کسانی دارد که بار سیاسی پنداشته می شوند.
Après l'histoire de Rostom Ghazali, après l'histoire de Il faut revenir loin avec
ابو دیاب می گوید با در نظر داشته مرگ دیگر مقام های استخباراتی مانند غازی کنعان، وزیر داخلی پیشین و آصف شوکت شوهر خواهر اسد که رئیس استخبارات بود، این تصور به وجود می آید که چهره های مختلف در رژیم سوریه به صورت دوره‌ای یا توسط نیروهای داخلی و یا نیروهای خارجی منحل می گردند. ولید جومبلد سیاستمدار کارکشته لبنانی در این اواخر در مقابل یک هیئت بررسی ملل متحد در مورد مرگ آقای حریری تشریحات داده گفت که مقام‌های استخباراتی سوریه در بمبگذاری سال 2005 که منجر به کشته شدن حریری شد دخیل بودند. جومبلد همچنان مقام‌های سوری را به کشتن دیگر رهبران لبنانی از جمله پدرش متهم کرد. ابو دیاب می گوید اتهام کودتا علیه علی مملوک بعید به نظر می رسد زیرا او برای این کار سرباز ندارد. اما ابو دیاب اشاره می کند که شماری از وفاداران اسد به شمول مشاورین ایرانیش شاید به خاطر معذبند که مملوک پیشینه روابط با ادارات استخباراتی با غرب را دارد. جاشوا لندس، کارشناس امور سوریه که ریاست مرکز مطالعات شرق میانه در دانشگاه اوکلاهوما را دارد میگوید به باور او اتهامات بر مملوک از اینکه قصد کودتا را داشت و یا با مخالفین به خاطر روابط اسد با ایران روابط برقرار کرده بود باور کردنی نیست.
Off the cuff, the Ali Mamluk allegations seem far-fetched. What would Ali Mamluk be doing talking to the opposition? The only
لندز می گوید به صورت مطلق این اتهامات از حقیقت بدور است. علی مملوک از صحبت با مخالفین چی حاصل می کند؟ تنها رایی که مخالفین می خواهند با مملوک در تماس شوند مرده اوست. با چه کسی در بین مخالفین او صحبت می کرد؟ زیرا مخالفین صدها گروهی مختلف می باشند. لندس می گوید اتهامات از این که مملوک در مورد حمایت ایران از سوریه ناراحت بود احمقان است. سال هاست که سوریه از ایران کمک دریافت می کند و این یگانه منبع بقای رژیم اسد است و نفاق شیعه و سنی در رژیم اسد هم وجود ندارد. ریچارد مورفی دیپلمات پیشین امریکایی می گوید که از نشر همچو شایعات متعجب نشده است زیرا ساختار قدرت در سوریه با ادامه جنگ تحت فشار فزاینده قرار گرفته است و این می تواند نشانه هایی از انشقاق باشد.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه چند خبر. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه از طریق تلفن در مورد اجلاس کشورهای خلیج در قصر سفید صحبت کرد. این تماس تلفنی بعد از آن صورت گرفت که پادشاه عربستان سعودی از اشتراک در این اجلاس خودداری کرد. کره جنوبی در مورد آزمایش فیر راکت‌های کروز زیردریایی توسط کره شمالی ابراز نگرانی کرده است. شورشان حوثی یمن میگویند که آنان یک جت F-16 مراکشی را که بخشی از ائتلاف برهبری عربستان سعودی بود سقوط دادند. در دو روز گذشته حدود 2000 مسلمان مهاجر از میانمار و بنگلادش در جریان سفر دریاییشان در جنوب شرق آسیا نجات داده شدند. سازمان ملل متحد میگوید که 300,000 نفر در سودان جنوبی دسترسیشان را به کمک‌های نجات زندگی بعد از آن از دست دادند که گروه‌های کمک‌رسانی به دلیل جنگ اشر لیار بیرون شدند.
دو دوستان عزیز، بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.